معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی گفت ارتقای بهره‌وری تولید در اراضی دیم به منظور توسعه پایدار کشاورزی ضروری است. به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کامبیز بازرگان در گردهمایی سالانه مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم با بیان اینکه ارتقای بهره‌وری تولید در دیمزارها به عنوان هدف کلان در تحقیقات دیم کشاورزی دنبال می شود تصریح کرد، لازم است این نگاه کار تیمی و همگرایی با یکدیگر را در اجرای تحقیقات خود مد نظر داشته باشیم و موفقیت و کارآفرینی و افتخارآفرینی را تنها برای خود نخواهیم، بلکه به موفقیت آرمان تیم خود بیاندیشیم. وی با اشاره به رویکرد سازمان در انجام کلان پروژه در پاسخ به مسائل بخش اجرا بیان کرد، پژوهش موفق پژوهشی است که هدف گذاری آنطوری انجام شود که پروژه در مرحله دستیافتن به نتیجه و ارائه یک توصیه کاربردی رها نشود. معرفی رقم، چاپ دستورالعمل و چاپ نشریه خروجی های اولیه است و باید هدف های کلانی همچون افزایش تولید در مزارع و افزایش درآمد کشاورزان در نتیجه استفاده از ارقام جدید دنبال شود. لحظه های آرامی رو براتون آرزو میکنیم و با اعلام ساعت 11:05 دعوت میکنم عزیزان شنونده رو به شنیدن برنامه چالش.
چالش، کاری از رادیو اقتصاد. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هم‌میهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. ارادتمند شما من امیر حسین راسخ هستم با برنامه امروز چالش. تا حدوداً 45 دقیقه پیش رو این برنامه رو با افتخار تقدیمتون میکنیم. در برنامه امروز چالش میخواییم به تشدید یا عدم تشدید رویکردهای نظارتی بر بازار و نقش اون بر تنظیم بازار بپردازیم. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید، مشاهدات خودتون رو از بازارهای مختلف برای ما ارسال بفرمایید به سامانه پیام کوتاه 30036 37 یا تلفن گویای 2786-2098. حامد مهاجری بسته‌ای رو برای ما آماده کرده که ابتدای برنامه به اتفاق می‌شنویم.
در هیاهوی گرانی و گرانفروشی و توهم خرید کالاهای گران، در هیاهوی کرونا، در هیاهوی تحریم، در هیاهوی گرانی ماشین و دلار و سکه و خانه و کره و شیر و ماست و پنیر و برنج، انگشت اشاره همگان و نگاه تیز منتقدین بر تنظیم کنندگان بازار است. تأمین، توزیع و نظارت سه رکن اصلی تنظیم بازار در کشور هستند و ضعف هر رکن بر ارکان دیگر تأثیر گذاشته و آنها را هم تضعیف می کند. زمانی که تأمین و توزیع کالا به درستی در بازار انجام گیرد، آنگاه برای نظارت بر حسن انجام کار بازرسان وارد میدان می شود. عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان کشور:
شما تنظیم بازار رو در یه فرایند باید ببینید. تنظیم بازار شروع میشه از تأمین، اعم از تأمین ارز، ترخیص و تولید کالا. حالا ممکنه واردات و ترخیص کالای نهایی باشه، ممکنه مواد اولیه باشه. بعد از این واردات و تأمین و تولید داخل، بحث قیمت گذاری رو داریم، بعد بحث شبکه‌های توزیع، بعد بحث نظارت و بازرسی و نهایتاً تشکیل پرونده و برخورد.
در زمان بروز گرانی یا هر نوع تخلف در بازار، بلافاصله انگشت اتهام مردم به سمت بازرسان و ناظران اقتصادی نشانه می‌رود و این علاوه بر مسئولیتی که بازرسان به واسطه شغل خود بر عهده دارند، مسئولیت اجتماعی آنان را هم دو برابر می‌کند تا با دقت و صرف انرژی بیشتری مانع از بروز تخلف و گسترش آن در سطح بازار شود. جدا از مسئولیت بازرسان و اهمیت فعالیت آنان در بازار، شرایط اقتصادی تورمزا و فشارهای بیرونی بر اقتصاد کشور در زمانی که بستر ارتکاب تخلفات بیش از گذشته برای سودجویان فراهم شده، تشدید نظارت‌ها از سوی بازرسان اجتناب ناپذیر است. اما کمبود امکانات و نبود ابزار انگیزشی برای آنان باعث سستی در نظارت‌ها و گسترش تخلفات می‌شود. واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور:
معمولا همیشه وقتی که ارز دو نرخه میشه، فساد یا دلالی در اونجا خود به خود ظهور پیدا میکنه. متاسفانه ما شاهد این هستیم که بالاخره اون کسانی که نقش توزیع برای کسانی دارن که نیازمند هستن، اونها بخششو با همون رقم اعلام شده توزیع میکنن، بخششم بالاخره خودشون انبار میکنن، به روش‌های دیگری این کارو میکنن که خب داره برخورد میشه.
در چنین شرایطی است که ستاد تنظیم بازار از اولویت‌های بازرسی صحبت میکنه. لوازم خانگی، لاستیک، سیمان، شکر و تخم مرغ در اولویت بازرسی قرار خواهند گرفت. اما گرانی یا گرانفروشی؟ ابراهیم درستی، نایب رئیس اتاق اسناد:
اینو قبول داریم که واقعا روزای سخت دولته، واقعا اینو میپذیریم. واحد صنفی باید الان ما بدیم، واقعا فرق گران با گران فروشی خیلی فرق، واقعا گران کالا، یه واقعیت ما باید بپذیریم.
سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات، گران فروشی را علاوه بر گرانی عامل تشویش بازار میداند.
این که ما بگیم فقط گرانیه، نه، بخشش گران فروشی هم هست. یعنی به هر حال گران فروشی است که تبعیت میکنه از اون بحث گرانی که در بحث مواد اولیه وجود داره، در بحث هزینه هایی که وجود داره، هزینه های کارگری، هزینه های بیمه و هزینه های تولید که به تبع از اون نوسانات قیمت دلار داره بارا میره، بخشیش هم شامل گران فروشی میشه که اصلا فلسفه حضوری دستگاه هایی مثل ما، مثل اتاق اصناف، مثل سازمان حمایت اینی که جلوگیری بکنیم با این بحث گران فروشی که به هر حال با اون بضاعتی که این سازمان ها دارن درگیر موضوع هم هستن.
به هر حال گرانی یا گران فروشی، هر دو یک قربانی دارد: مردم. با ما همراه باشید.
خب، مهمانان گرانقدر ما جناب آقای دکتر مجتبی ماجد، مدیر کل محترم بازرسی ویژه سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، و جناب آقای ساجد نیکمهر، مشاور محترم عالی کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی ایران، دو مهمان حضوری ما هستند. جناب ماجد، خدمتتون سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما و مهمان گرامی بنده.
خیلی ممنونم آقای نیکمهر. خدمت جناب عالی هم خدمت هم عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم این برنامه، در محضر شما هستیم و استفاده.
خیلی متشکرم ازتون. آقای نیکمهر، از شما آغاز بکنیم که به نوعی اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی است و حالا البته اصناف هم میتونن کنار شما به عنوان فعالان اقتصادی بیان و از بازار اون چی کسب بگن. بالاخره شما هم حلقه تجارتید، هم حلقه تولید، و بی تردید اگر کسی بازار رو نبینه منطقی نیست که کار تولیدی انجام بده. نوسان قیمت تقریبا به شکوه از پایان سال 96 در کشور ما آغاز شده و ما هر روز شاهد این نوسان ها هستیم. بی تردید تولید دو کشور ما به خاطر تورمی که ایجاد شده، در این حال رکودی هم که اتفاق افتاده، دچار چالش هست. هر چی رکود عمیق‌تر میشه، تورم هم بالاتر میره. توی همچین شرایطی سازمان‌های نظارتی مثل سازمان حمایت، حتی میخوام بگم عالی‌ترین دستگاه نظارتی مثل مجلس، چقدر میتونه واقعا در بازار تاثیرگذار باشن؟ آیا میتونیم این سازمان‌ها رو اثرگذار ببینیم یا خیر؟
ابتداً خدمت شما عرض بکنم که ما سه اتاق، در واقع اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف، در واقع در شاکله یک مجموعه هستیم. بخش خصوصی کشور بخش خصوصی یک پارچه ای هست و اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و دبیرخانه شورای گفتگو در واقع تجمیع کننده نظرات و ارائه دهنده نظرات است.
بله.
ببینید ما در حال حاضر در شرایط ایدئالی در بحث اقتصادی چه خارجی چه داخلی قرار نداریم، این بر کسی پوشیده نیست و برای همه روشن هست، ولی یک سری آفتهای اقتصادی هست که حاکمیت ما و در واقع مجموعه های دولتی و حاکمیتی نیاز هست که یک مقداری نگاه ویژه‌تری بهش داشته باشن.
بله.
امروز نوسانات بازار بحث تولید رو با چالش جدی مواجه کرده. یک تولید کننده دیدگاه درستی نسبت به این که ماده اولیه‌اش بعد از فروش محصولش با چه قیمتی به دستش میرسه یا اصلا به دستش میرسه یا به دستش نمیرسه و نهایتا قیمت تمام شدهش به چه شکل خواهد بود، به چه شکل کار عرضه و فروش رو انجام بده، اینها چالش هایی هستند که امروز چه حوزه اقتصادی، چه حوزه تولید، چه حوزه تجارت و بازرگانی باش مواجه هستند. ما در رابطه با بحث تنظیم بازار نیازمند این هستیم یک همگرایی وجود داشته باشه
بین
تمام دستگاه هایی که توی این بحث اظهار نظر میکنن. ببینید ما یک سری دفاتری رو داریم در سازمان های مختلف، وزارتخانه های مختلف که برنامه ریز هستن. خود ستاد تنظیم بازار به عنوان ستادی که این نام رو در واقع پشت سر خودش میکشه، کمیته ماده یک در جاهایی ورود میکنه، بانک مرکزی سیاست هایی رو اعمال میکنه که نهایتا به بحث بازار ختم میشه و قیمت های تمام شده کالاها تحت تاثیر قرار میگیره، شورای رقابت در جای دیگه، وزارت راه، نیرو، نفت، سمت، ارتباطات، همه اینها به نوعی دخیل هستن و بانک ها از نظر حمایتی جاهایی میتونن بحث بازار رو کنترل بکنن و خود سازمان های متولی مثل سازمان امور مالیاتی یا گمرک سازمان هایی هستن که خودشون صرفا مجری قوانین هستن، خودشون تصمیم ساز نیستن در واقع، ولی اون جایی که در بحث عملیاتی مدیریت میکنن، در واقع کنترل میکنن جوازها، فعالیت‌ها رو، روی قیمت‌ها تأثیر میگذارن. در واقع مجلس شورای اسلامی امروز اگر بخواد یک کار خوب برای حوزه تولید بکنه و همینطور بحث تجارت، نیاز هست قوانین اضافه رو حذف بکنه، واقعا یک دور بازنگری بکنن و سیکل رو کامل ببینن. ما مشکلی که در حاکمیتمون داریم در نگاه به حوزه اقتصاد این هست که یک گوشه رو میبینن، برای اون یک گوشه تصمیم میگیرن و بله. کل سیکل رو به صورت یک
نگاه جامعه نیست.
بله.
خیلی متشکرم. بیشتر از شما خواهیم شنید آقای نکبر در ادامه برنامه، اما پیش از آغاز گفتگو با جناب آقای ماجد به عنوان مدیر کل بازرسی ویژه سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان به عنوان یک سازمان فرادستگاهی، میخوایم نظر آقای محمود برانژاد عضو محترم یاد رئیس اتاق اصناف رو هم در این باره بپرسیم. به آقای برانژاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
خدمت شما و مهمانان محترم و همه شنوندگان محترمتون سلام و عرض خسته نباشید.
خیلی متشکرم. آقای برانژاد، وقتی شرایط پیچیده‌ای میشه و شرایط عادی نیست و شرایط ویژه‌ای است، خیلی یاد نظارت میافتن. نمیشه واقعا نظارت رو حذف کرد، چون قاعدتاً باید یه نظارتی صورت بگیره، به ویژه وقتی شرایط خاص و ویژه میشه، دستگاه های نظارتی و حالا بگیم دولت و مجلس و دستگاه های نظارتی که زیر نظر این دو نهاد اجرایی و تقنینی هستن، بایستی نظارت رو تقویت کنن. شاخص این نظارت در دولت سازمان حمایت هست و ستاد تنظیم بازار که 12-13 عضو داره از دستگاه های مختلف. شاهد این هستیم که هر روز در یه حوزه‌ای تغییر قیمت‌های اتفاق می‌افته و ما بیش از اون که توضیح از مسئولان این دستگاه‌های نظارتی بشنویم درباره این نوسانات قیمت، بیشتر توجیه می‌شنویم. جالب اینجاست که وجه این قضیه اتاق اصنافه، چون اتاق اصناف هم وظیفه همکاری با این سازمان‌های نظارتی رو داره، اما اون چیزی که از اتاق اصناف می‌شنویم یا فعالان این حوزه می‌شنویم، بیشتر پاسکاری به حوزه نظارته و اینکه ما فقط یه تعامل همکاری داریم، ریش و قیچی کار دست ما نیست. آیا اصناف به عنوان همکار نهادهای نظارتی در نظارت بر بازار تقریبا هیچ کاره هست؟
خدمت شما عرض شود که من همون اول عرض بکنم خیر، اینطوری که شما فرمایید نیست اینکه هیچ کاره باشه. بالاخره بحث قانون نظام صنفی یه وظیفه رو به اتاقهای اصناف داده در قالب بندشین ماده 37 و آیین‌نامه مربوطه‌اش که بحث بازرسی و نظارت در حوزه صنفی هست. حتی در قانون نظام صنفی تخلفات و تنبیهات اون تخلفات هم مشخص شده.
خب
و خب قاعدتا اتاقهای اصناف هم تو همین قالب کاراشون رو انجام میدن. از اون طرف من اینجا عرض بکنم که یک منابعی هم برای این دیده شده قاعدتا، منابعی برای تأمین هزینه های اتاقهای اصناف دیده شده. حالا کار نداریم، خیلی از اتاقهای اصناف این کارشون رو دارن انجام میدن، ولی اون منابعی که باید برای این در نظر گرفته بشه متاسفانه اون منابع تأمین نمیشه. ولی من نمیخوام اون رو بکنم بهانه اینجا و بگم آقا این اتفاق نمیفته یا نه نظارت درست انجام میشه یا نه. ما تلاشمون رو میکنیم با همین منابعی که الان وجود داره و با همین امکاناتی که موجود هست این نظارت رو انجام بدیم.
خروجی هم آقای بنانجات، خروجی هم میبینید شما این مثلا؟
بله ببینید،
مثال میزنید.
من باید عرض میکنم خدمت، ببینید تو حالت باید بازرسی و نظارت رو جامع دید، نمیشه یک دستگاهی دید. قاعدتا وقتی که التهاباتی توی بازار اتفاق میفته، نوساناتی اتفاق میفته، خب این قاعدتا هزینه های خودشو هم داره، یعنی تبعات خودشو هم داره که در بازار قاعدتا خودشو نشون میده. مردم وقتی کالایی رو میبینن افزایش پیدا کرده میان در بازار میبینن، یعنی در ویترین اصناف میبینن.
خب.
و اونجا میبینن که قیمت افزایش پیدا کرده، حلقه های قبلش رو قطعا اونا مردم نمیبینن که چه اتفاقات افتاده، چه تو بحث افزایش نرخ ارز، چه تو بحث هزینه های تولید، واردات، تحریم ها، مسائل دیگه ای که هست. خب به هر حال باعث این گرانی ها شده، این گرانی هم میاد تو بازار و ما توزیع کننده این گرانی هستیم عملا.
بله.
نه حالا بحث گران فروشی در یه مقاطعی،
یعنی بدنامیش به نام شماست،
اتفاق میفته
بدنامیش برای شماست
قطعا. یا کنی من حالا منکری نیستم که ممکنه افرادی هم باشن در سون که حتما هم هستن، مثل همه اقشار دیگه.
بله.
هستن که به هر حال تخلف میکنن، ما میریم با اینا برخوردن میکنیم.
بله.
ولی ابزار نظارتی ابزاری است که واقعا باید هم کار نظارتیشو انجام بده، کار تنظیمیشو نمیتونه انجام بده.
بله.
ابزار نظارتی این هستش با کسی که از اون چارچوب خاص خودش تخلف کرد داره باش برخورد بکنه.
دست.
ولی بحث تنظیمیش کار چندین دستگاه هست، از گمرک و سمت و واردات و نمیدونم تولید و این مسائل هست.
بسیار خوب.
اینا که تبعاتش میاد توی بازار و ما این چنین میبینیم.
در ادامه برنامه همراه ما باشید، خدمتتون هستیم.
بله.
و پرسش‌های دیگری رو هم در زمینه از شما خواهیم داشت. من به آقای دکتر محمد علی اصفهانی، مدیر کل محترم تجهیزات حکومتی استان تهران هم سلام میکنم. آقای دکتر اصفهانی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت از عالی و همکاران محترمتون و مهمانان گرامی و عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر اصفهانی، خدمتتون خواهیم بود در ادامه برنامه. بعد از گفتگو با آقای ماجد خدمت شما خواهیم بود. هم توضیحات آقای نیکمهر رو شنیدید، هم توضیحات آقای بنانجاد. آقای بنانجاد اشاره کردن به قانون نظام صنفی. سال 92 این قانون اصلاح شد و خیلی از فعالان اقتصادی معتقدن که به اصناف قدرتی بیش از اون چی که پیشتر داشتن داده شد برای کمک به دستگاه نظارتی. حالا تعزیرات یکیشه، خود سازمان بعد یکیشه و سایر اعضای ستاد تنظیم بازار که میتونن با این هم‌افزایی به بازار نظارت بکنن. اما تو صنوف مختلف وقتی با رؤسای اتحادیه‌شون صحبت میکنیم، مثلا میگم آقا چرا بازار موبایل این گونه است، چرا بازار شکر اینجوری است، چرا بازار نهادهای دام و طیور این گونه است، اشاره میکنم به این که آقا چالش تو وارداته. یعنی وارد کننده وارد میکنه، ممکنه یه انحصار ایجاد بکنه یا با عرض ارزان وارد بکنه و موضوعاتی از این دست، یه جور رفع تکلیف از اون صنفه. از طرفی اونایی که میداد بدبین ترن میگن آقا چاقو که دست خودشو نمیبره، که بالاخره صنف الف حمایت میکنه از فعالیت کسی که تو اون صنف دارن فعالیت میکنن و اگر کارنامه کاریش بتونه پروپیمونتر باشه که آقا من این تعداد صنف دارم که تخلف نکردن، کار درستم دارن انجام میدن، به نفعشونه. پس بنابراین این نظارت اصناف بر صنف خودشون مثل اینکه بگیم چاقو دست خودشو ببره. اینجا اشکال اتفاقا به اصلاحی قانون نظام صنفی سال 92 میدونن. اما سازمان حمایت به عنوان سازمان فرا دستگاهی که میاد بازار رو رصد میکنه، تعیین قیمت میکنه، تکلیف برخی کالاها رو به صورت تثبیتی روشن میکنه از جمله کالاهای اساسی و تکلیف برخی کالاها رو هم میسپره به عرضه و تقاضا در بازار. اشکال کجاست آقای دکتر ماجد؟ جایی که ما دوچار کمبود عرضه میشیم و یا تقاضا تقاضای واقعی نیست و القایی است که بدتر میکنه قضیه رو، و اون وقت منتظر پاسخگویی مسئولان میشیم. یعنی یه حلقه میره جلو تا میرسه به تعزیرات، تعزیرات میگه ما پرونده تشکیل میدیم، میگه قوه قضاییه، کار دیگه دست ما بر نمیاد، گویی جزایر مجزا از همند، در این حال که در یک ستاد کنار همند. چرا آقای مجز؟
در واقع آقای بنانجد از اتاق اصناف اشاره کردن به تکالیف که اتاق اصناف دارن در سراسر کشور،
بله،
برگرفته از مفاد قانون نظام صنفی و اقداماتی که دارن در امر نظارت بر اصناف انجام میدن و حسب مورد در واقع برخوردهای تعزیری که با صنوف در واقع متخلف انجام میدن. منتها سوال شما خیلی سوال گسترده و چند بعدی هست. منتها به ذهن من میرسه که ببینید اقتصاد رو باید به شکل کلان بهش نگاه کرد و قطعا وقتی که مؤلفه‌های کلان اقتصادی دچار نوسان میشه،
بله،
و متغیرها به هم میریزه، این قطعا اثرش رو در واقع در حلقه آخر مصرف کننده در سطح بازار خواهد دید. منتها قطعا نمیتونیم بگیم، که خودتون هم اشاره کردیم، که حتما ما بالاخره به دستگاه نظارتی و ناظر هم احتیاج داریم. در واقع نمیتونیم بگیم که ما دستگاه رو بدون نظارت و ناظر رها بکنیم به دست خودش و خودش رو تنظیم میکنه،
بله،
مخصوصا تو شرط فعلی و ویژه اقتصاد کشور ما این اصلا امر شدنی نیست. منتها اون چیزی که من میتونم از طرف سازمان مطبوع خودم عرض بکنم این هستش که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان یک دستگاه ستادیه و به عنوان متولی امر در واقع نظارت و بازرسی ذیل سیاست‌های ستاد تنظیم بازار که متشکل از وزارتخانه‌های زیرفت و دستگاه مربوطه و نمایندگانشون هست و نقشه راهی که این ستاد ترسیم میکنه اقدام به در واقع تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های بازرسی میکنه و همیشه تلاش کرده که تو شرایط مختلف بازار که بعضن به خاطر نوسانات عرضه و تقاضا بازار دچار التهاب میشه و رصد بازار نشون میده که در یک حوزه‌ای مصرف کننده داره متضرر میشه و امکان سوء استفاده عده از افراد سودجو وجود داره، مثل همین که شما اشاره کردید به در واقع بعضی‌ها که میندازن گردن این که واردات ضعیفه، بعضیا در واقع توزیع رو مدیریت میکنن،
بله،
با مدیریت توزیع بعضن یه فضا سازی درست میکنه، یه التهابی تو بازار درست میکنه به خاطر اینکه یک سود به اصطلاح من غیر حقی رو کسب بکنن. سازمان حمایت همه تلاشش این هستش که حوزه بازرسی رو در سطح کشور با تکیه بر عوامل بازرسی که در سازمان های صنعت و تجارت استانها فعالیت میکنن و حوزه بازرسی اتاقهای اصناف با یک همافزایی معطوف بکنه به اون بازارهایی که دچار مشکل شدن. منتها به هر حال این که مصرف کننده نتیجهشو میبینه یا اینکه نمیبینه یا اینکه از این عملکرد بازرسی راضی هست یا اینکه نیست وابسته به عرض کردم بستر و فضای اقتصادی هستش که این در واقع عامل بازرسی داره توش فعالیت میکنه. منتها اگر بخوایم در واقع به شکل کلی نگاه بکنیم تو خیلی از بازارها الان ما تأمین مناسب و شبکه توزیع مناسبی نداریم. این به هم ریختگی بازارها ناشی از در واقع همین هست و تغییر مؤلفه‌های کلان اقتصادی.
سوال همینه که وقتی این گونه است چرا ادعا میکنیم که با گران فروشی گرانی نه گران فروشی چرا ادعا میکنیم با گران فروشی مبارزه میکنیم؟ چرا ادعا میکنیم افزایش قیمت خودرو روانی است؟ چرا ادعا میکنیم 8 مدیر مثلا کانال فضای مجازی رو دستگیر کردیم که نوسانات نرخ ارز رو باعث شده بودن؟ اینا شوخی با شعور ملت نیست به نظر شما آقای؟
نه ببینید عرض کنم که بین اینا که تمش ادعا نیست، بخشش واقعا عمل کرده در واقع حوزه دستگاه نظارتی.
خیلی عمل کرد بعد یه جای خودتون نشون بده.
منتها عرض کردم دیگه، ببینید حوزه نظارتی داره کار خودش در واقع انجام میده، حسب تکلیف در واقع نظارت خودش رو اعمال میکنه و در اونجایی که قانون بهش اختیار داره در واقع پرونده تخلف تشکیل میده، ارجاع میده به مرجع رسیدگی کننده و اون مرجع هم حتما رسیدگی میکنه و رأی صادر میکنه. منتها عرض کردم وقتی که اون بستر کلی بستر مهیایی نیست،
بله،
قطعا در واقع مصرف کننده یا اون ناظر بیرونی نتیجه ملموسی رو حداقل تو بعضی از حوزه‌ها نمیگیره.
آقای دکتر اسفنانی ببخشید سکوت شما بیدار طولانی شد. آقای دکتر اسفنانی، آقای دکتر اسفنانی، میدونم که پرونده های مختلفی و حتی به لحاظ کمی هم با آمارهای رو به افزایشی تشکیل شده در سازمان تجهیزات حکومتی در حوزه کالاهای مختلف و صنوف مختلف. به کرات ما با شما ارتباط برقرار کردیم و گفتید در فلان حوزه این تعداد پرونده تشکیل شده و اینقدر افزایش داشته نسبت به مثلا مدت مشابه سال گذشته خودش. اما همونطور که آیه ماجد هم اشاره کردن، ما اون خروجی ملموس رو در زندگی مردم و کف بازار نمیبینیم. خب این ساختار دستگاه نظارتی رو ما باید اصلاح بکنیم، بیایم تولید رو تقویت بکنیم، عرضه رو تقویت بکنیم که کار دستگاه نظارتی ملموس‌تر بشه. نکته اینجاست که جاهای دیگه دنیا اگر با یه وضعیتی مشابه وضعیت ما مواجه بشن چی کار میکنن که بازار رو تنظیم میکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید بخشی از مطالبی که حضرت‌عالی در قالب سوال از جناب ماجد سوال فرمودید،
بله،
پاسخ همین مطلبی است که الان از من سوال کردید. با مشکلات وضعیت بازار ما و نحوه اداره بازار ما یکی و دوتا نیست که ما بتونیم بگیم اگر چنین فعالیتی یا چنین اقدامی از ناحیه فلان مرجع صورت بگیره الا و لابد بازار ما تنظیم میشه. متاسفانه چند تا اشکال رو من بارها گوشزد کردم. حالا امیدوارم حداقل اون کسانی که صدای بنده رو میشنوند حداقل یه فکری برای آینده بکنن. ببینید ما تو هر حوزه‌ای که بخوایم ورود بکنیم وقتی تخصصی بررسی میکنیم ما علل مشکلات اونجا رو به طور خیلی دقیق و خیلی روشن میتونیم پیدا بکنیم، ولی این اراده‌ای که در رفع اون مشکل بخواد باشه و اون موضع رو برطرف بکنه یه مقداری خیلی ملموس نیست و خیلی آشکارا دیده نمیشه.
این اراده رو کجا باید ببینیم فرمودید؟
همه را عرض کنم. مثلا فرض فرمایید که در حوزه لبنیات ما بارها اعلام کردیم که لبنیات که داره مشکل درست میشه از لحاظ قیمتی اونجا، این باید به این صورتی مشکلاتش دیده بشه. مثلا فرض فرمایید که مشکلات معمولاً خیلی اثر بخش هست تو این زمینه و پیش توجه نمیشه، بحث آمار موجود از کنم مثلا در بحث تولید شیر خام هست. وقتی آمارامون چهار تا مرجع آمار میده و چهار تا آمار متفاوت میده، واقعا آیا توقع میده که بشه برنامه‌ریزی کرد برای این قضیه؟ یا در بحث کشاورزی میزان تولیدمون، میزان ارزمون، میزان انبارمون، اینها تماما آمارهای مختلفی داره. به اضافه این که خب یه مشکلی که الان متاسفانه سالهاست باش مواجه هستیم، قبلا هم خدمت شما و تو هم برنامه هم عرض کردن، این است که مثلا فرضاً الان عزیزانمون از سازمان حمایت اومدن مطالبشون رو فرمودن، سازمان صنعت و حرفه مطالبشون رو میگه، من تعذیرات مطالبم رو میگم، هر کدوم حوزه نگاهمون همون نگاه جزیره ایست که حضرت عالی فرمودید در سوالتون.
بله.
تا زمانی که اینها در قالب یک پک کامل و در قالب یک زنجیره متصل نگاه نشه، متاسفانه ما این مشکلات رو داریم. به اضافه این که خب ما فاصله تولیدمون با بازار خیلی متفاوته، گرچه خب وضعیت خاص کشورمون هم باید در نظر گرفته بشه. اونایی که در دنیا موفقن تو این زمینه معمولاً دولت‌ها کار رو سپردن به شرکت‌های تعاونی، به قسمت‌های یا بخش‌های خصوصی و بیشتر کار نظارتی انجام میدن، ولی متأسفانه تو کشور ما گاهی شاهد دخالت دولت هم هستیم در برخی از قضایا، ولی نتیجه درستی عاید نمیشه. شاید مهمترین دلیلش دقیقا همین باشه که عرض کردم که نگاه‌ها جزیره‌ای است، آمارهامون آمارهای درستی نیست. عرض کنم که حالا اون بحث که فرمودن اون عزیزمون که برخی ممکن منفعت طلبی بکنن، بله اینا همه هست، همه جای دنیا ممکنه باشه، ولی وقتی اساس کار دچار مشکل هست، حالا چند تا از اعضای صنوف هم مثلا منفعت طلبی بخوام بکنن، سوء استفاده بکنن، اونها اگر جریان درستی باشه در سیل درست جریان غرق میشن و اصلا نمودن جامعه داشته باشد. و توی بازار داشته باشن. من فکر میکنم که یه مقداری گسترده تر باید و خیلی عمیق تر به موضوع نگاه کرد تا من فرض فرمایید مجموعه دادرسی محور که احیانا بر اساس قانون و بر اساس صلاحیت ذاتی ما اگر تخلفی مشابه